شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم شناختی به مدت 55 دقیقه.
ساعت 24.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست، به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. طی سالهای اخیر نشانهای دو قطبی شدن را نه فقط در زمان انتخابات و در دل رویدادهای سیاسی، بلکه در تعاملات روزمره هم می‌بینیم. گاهی در زیر یک پست اینستاگرامی چنان جنجال و بحث و دعوایی می‌بینیم که در یک مناظره رسمی سیاسی هم این ساعت از شدت و حدت به چشم نمی‌خورد. امروز تکنیک‌های رسانه‌ای در ایجاد دو قطبی‌های توهمی و کاذب را می‌توان از معضلات مهم از زمان انقلاب تا کنون دانست. این دو قطبی‌ها یک کارکرد اساسی برای ذهن دارند، به گونه‌ای که قدرت تحلیل، تدبر و استدلال مخاطب را گرفته و آنها را به سمت رفتار غیرعادی و هیجانی سوق می‌دهد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. با فصل پنجم این برنامه در خدمت شما و میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر رازیه کشوری، کارشناس ارشد مطالعات زنان و مسئول مشاورین در آستان قدس در استان تهران هستیم و قرار راجع به موضوع قدرت شناختی، زنان و قدرت قطبی سازی صحبت کنند. درود به هر دو بزرگوار و خیر مقدم. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز و سرکار خانم کشوری عرض سلام و ادب احترام داریم و همچنین تسلیت عرض بکنیم ایام شهادت امام رضا علیه السلام رو، امامی که ما در ایران خیلی بیشتر از سایر ائمه به دلیل مجاورتی که باهاش داریم برامون عزیزند. امیدواریم که انشاءالله بتونیم همه ما جزء پیروان و رهروان صدیق و واقعی ائمه اطهار علیهم السلام تلقی بشیم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ما در خصوص بحث زنان با توجه به موضوعات مختلفی که پرداخته شده، اگر حضور زنان در جامعه رو مرکب از فرایندهایی بدونیم که منتج به یک سری فراورده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قص الهازا میشه، قاعدتا نگاه به پتانسیل زن نه پتانسیل‌های زنانه، من تأکید دارم این دوتا رو از هم جدا کنم، پتانسیل‌های زنانه بعضا وارد یک ادبیاتی میشه که شاید خیلی مطرح نظر ما در این بحث ها نباشه. ما داریم راجع به پتانسیل زن با تعریفی که داریم، یعنی زن به مثابه قدرت شناختی و قدرت مؤثر در یک جامعه صحبت میکنیم. قاعدتا مهندسی رویدادها و اتفاقاتی که رخ میده معمولا به سمتی حرکت میکنه که خواسته یا ناخواسته یک سری پتانسیل ها رو ایجاد میکنه. اگر ما قائل به این مسئله باشیم که حضور زنان در جامعه مؤید ایجاد یا آموزش یا رقیق کردن در واقع پرورش به نفع در واقع یک جامعه تلقی میشه، قاعدتا ترکیب بندی و جبهه بندی بین زن مؤثر شناختی مفید فایده با زن مؤثر شناختی مضر به حال یک در واقع جامعه در همین وهله اول یک جبهه بندی رو ایجاد میکنه، یک تقسیم بندی رو ایجاد میکنه. ما در ادبیات جامعه شناختی اونجایی که میاد پهلو به پهلوی حوزه سیاسی قرار میگیره، از عبارتی تحت عنوان قطبی سازی یا قطب بندی استفاده میکنیم. جامعه دو قطبی، جامعه تک قطبی، جامعه چند قطبی، اینها عبارت هایی که معمولا بار بر این فضا در واقع میشه. یکی از مهمترین مباحثی که باید به اون بپردازیم نقش و کیفیت رفتاری زنان در ایجاد این قطبی سازی هاست در جامعه. البته ما هر دو سوی این گزاره رو بررسی میکنیم، هم قطبی سازی مثبت و هم قطبی سازی های در واقع منفی. پس قاعدتا با پذیرش این گزاره معتقدیم که زنان هم قطبی سازی های آفندی مثبت دارند، هم آفندی منفی، هم پدافندی مثبت دارند و هم پدافندی منفی. شاید یکی از مهمترین مباحثی که توی حوزه قطبی سازی راجع به زنان باید بهش بپردازیم نحوه ریل گذاری برای جامعه ایست که قرار است این زنان در آن نقش آفرینی کنند. باز تأکید میکنم که این فرایند مرکب است از جمیع نقش هایی که زنان در جامعه دارند، از نقش های خرد تا نقش های کلان که قابل رؤیته. این رو فکر میکنم اگر یک بار دقیق مورد بررسی قرار بدیم، البته از نگاه یک زن نه از نگاه یک مرد، شاید بشه به نتایجی بهتر از آن چیزی که این روزها جامعه ما درگیرش هست انشالله برسیم.
انشالله.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24:01.
تشکر میکنم. درست آقای دکتر، این نکته ای که فرمودید که جامعه باید ریل گذاری بشه برای کنشگری این زن تا بتونه به این قطبی سازیه چه مثبت چه منفی کمک کنه، خیلی نکته مهمیه. چیزی که توی جامعه ما فقدانش خیلی احساس میشه اینکه جامعه برای زیست زن خیلی هماهنگ و همسون نیست تا اون زنی ترازی که حالا مد نظر ماست تا تعریفی ازش ارائه بدیم ساخته بشه. ما توی جامعه‌ای که مشاهده می‌کنیم ابتدا و میشه گفت سلول اول این جامعه خانواده است و اون خانه. ما الان در شاید اشارش بد نباشه، در ساختمان سازی هامون اون خانه برای زیست زن اصلا هماهنگ نیست. یعنی ما میبینیم خانه‌ای برای این زن ساخته میشه که زیست زن رو به جای اینکه براش آسان‌تر بکنه مشکل‌تر میکنه. هیچ فضایی برای فضای خصوصی، حتی آشپزخانه تعریف نمیشه. آشپزخانه‌ای که محل کنش زنه، جایی که میخواد تغذیه اون خانواده رو تهیه کنه. در واقع ما میبینیم که این جامعه آماده نیست، تفاوت‌های زن و مرد مد نظر قرار نمیگیره، در حالی که این زن یک پتانسیل قوی و یک اثرگذاری خیلی مفید داره. ما میبینیم که توی این جامعه زنی که در برانگیختگی انگیزه، اشتیاق و حتی ترس تو وجود دیگران، چه زن، چه زنهای دیگر و چه جامعه مرد، واقعا اثرگذاره. زنی که اصلا یکی از ویژگی های زن این قدرته که میتونه این برانگیختگی رو ایجاد بکنه، یا در جلب مشارکت زن قدرت فراوانی داره، چیزی که ما توی مردای آلفا شاید بتونیم ببینیم، ولی زن با همان خلقت ابتدایی که داشته و این ذات و تکوین ابتداییش، این جلب مشارکت در ذات زنه، یا در اینکه بتونه موانع و محدودیت ها رو جهت‌دهی بکنه تا بتونه اون هدفی که مد نظر داره رو بهش برسه. بسیاری از کنش های زنان در جامعه رو وقتی ما مشاهده میکنیم میبینیم که موانع و محدودیت ها هیچ وقت مانع یک زن برای رسیدن به هدفش نبوده، همیشه از اون موانع استفاده مفید کرده. برای فعالیت در جامعه هیچ وقت زن منفعل نبوده، زن فعال، زن کنشگر همیشه اون موانع رو پله صعودش کرده. شاید بد نباشه اشاره کنیم به صحرای کربلا. بانو حضرت زینب رو مثال میزنیم به عنوان بانویی که دیگه شناخته شده همه جوامع هستش، اصلا جهانی هستش. حضرت زینب، حضرت زینب تنها کنشش کنش بعد از قیام عاشورا و
حوضه و ساحت کربلا فقط نبود،
نه منظور من بیشتر اون شامه، اون سخنرانی طلایی که در شام داشت، چون همه ما بیشتر اونجا رو هدف گذاری میکنیم برای بیان شخصیت مقتدر حضرت زینب، یا میاییم میگیم که بالای تل زینبی مشاهدگر مثلا این صحنه ها بود و ما رأیت و الا جمیلا جمله طلایی حضرت زینب رو میگیم. من میخوام اشاره کنم به اون کنش حضرت زینب در خیمگاه، اون کنشی که زنان وقتی که داشتن لباسهای مردانشان رو تمیز می کردن، حضرت زینب اونجا فعال بود که مادر وهب که اون حرکت طلایی‌اش رو انجام داد، پس دادن سر پسرش، اتفاقی که جنگ رسانه‌ای بود، یعنی که شمر بیاد سر پسر یک مادر رو جلوی مادرش پرتاب کنه و اون مادر به اون سر عشق بورزه، ببوسه، خاکها رو بزدایه و بره دوباره پسش بده، اون حرکت حرکتی نبود که مادر وهب تولید کنندش باشه، اون حاصل و نتیجه آموزش ها و فرهنگ سازی ها و کاری بودش که حضرت زینب انجام داده. میگم یک زن در جایگاه خودش میتونه هم خودش قوی باشه و هم دیگران رو قدرتمند تربیت بکنه.
میبینی عروسکی، این قد رعنا، این شاخ شمشار، این شیرنر جوان، همون تازه داماد خجول دیروز است که با نگاه خریداری تا بناگوش رنگ به رنگ میشد. میبینی با این زره و خون چه مرد تر و خواستنی تر شده.
در این رزم جامعه بیشتر عاشقت شدم. و
او را در میانه میدان ببینی عقل و هوشت را میبرد، مجنونت میکند. وهب امروز میخواهد در مقابل چشمان تازه عروسش دلبری کند. او میخواهد در میانه میدان با صوت مردانش از لالای مادر بخواند و شمشیرش را برسد. شک ندارم شاه پسرم، امروز زمین و زمان، جن و انس و افلاکیان را مبهوت شد.
شیرم نکن مادر جان، میترسم شرمنده شدم.
تو شیر هستی پسر، من میدانم چه زاییدم.
بلدی و
چه چیز رو
بلدی خوب بجنگی؟
نه اونقدر که مادر توقع دارم. شمشیر و اسب آبروی هر عربی است. من هم یک عربم. سعی میکنم حفظ آبرو کنم. دشمن هزار هزار است و ما کمتر از صد. در چنین میادینی ماهرترین جنگجویان باز نابلدند. در این جنگ فقط عشق کارساز است.
عشق که باشه دست و شمشیر میداند شما.
گل عمر مادر، خدا ما را خیلی دوست داشته که بر سر راه نوه پیامبر قرار ما داده. دست حسین تو را گلچین کرده. تو یار و یاور دردانه زهرایی. همای سعادت بر شانه‌ات نشسته. به مجلس بزم ملکوتیان دعوت شده. بزیگوشی و بچگی کنی؟ به میهمانی نمیرسی؟
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر راضیه کشوری، کارشناس ارشد مطالعات زنان و مسئول مشاورین در آستان قدس در استان تهران رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. قدرت شناختی، زنان و قدرت قطبی سازی. همراه میشیم با بخش دیگری از صحبت های آقای دکتر علیرضا داوودی.
دقیقاً ما نگاهی که به حوزه زن و زنان در قالب قدرت شناختی داریم دقیقا همینه. اونجایی که میگیم زن مؤثر مایشا است در یک جامعه، یعنی اولین کاری که میکنه این قدرت را دارد که مرزبندی کند، این قدرت را دارد که کرتبندی کند بین آنچه که فکر میکند درست است، حالا فارغ از هر جامعه ای رو من دارم عرض میکنم، در حالت کلیش رو عرض میکنم، با آنچه که فکر میکند غلط است. این نگاه دوگانه ای که در واقع وجود دارد به زن، حالا اینجا من ساحت رو در واقع میارم و دخیل میکنم نسبت به غرب و آنچه که در شرق در واقع میاد و اختصاصا میخوایم بگیم در انقلاب میاد اتفاق میفته، ما نگاه میکنیم میبینیم زنان اون توانمندی رو دارند که این قطب بندی رو در جامعه به گونه ای ایجاد بکنن که هم در زمان حال و هم برای آینده به مثابه یک درس گفتاری تلقی بشه که تازه بخوان برگردن مؤلفه هاش رو بررسی کنند برای بازتولیدش. به چه معنا؟ به این معنا که زن هم خودش در یک سمت قرار میگیرد، هم این امکان رو وجود داره که الک کنه، سرند کنه. حالا اینجا اگر بره متوسل به اون جاذبه های زنانگی بشود، یک تعریف کاملا اومانیستی، سکولاریستی، ارزم به حضورتون که پروتستانیستی، همه که اینها رو پیدا میکنه، اگر بیاد منطبق بر جنس خلقت، منطبق بر جنس فرامین الهی، منطبق بر جنس مسئولیت ها و وظایف انسانی و مکتبیش بشود، خب قاعدتا از این اسم ها فاصله میگیره، به اون حقیقت جدی که باید در جامعه تبلور پیدا کنه نزدیک میشه. پس در این حال که زن میتواند این طرف مرزی و آن طرف مرزی کند، میتواند در یکی از این دو طرف بایستد و میتواند هر کدام از این طرفین رو نسبت به فعالیت هایی که وجود داره در یک تقسیم بندی و قطب جدیدی در واقع قرار بده. نگاه ما به حوزه قدرت، اون هم مؤثر، اون هم مایشا، اون هم حوزه شناختی، یعنی میزان درکی که زن از این توانمندیش برای بهبود یک جامعه و تکامل یک جامعه داره. البته غرب هم میگه من جامعه تکامل یافتم، اما قاعدتا وقتی فاکتورها رو میاریم، فاکتورهایی که مورد پذیرش همه است، تعارف هم نداریم، یه زن در ساحل آج با یک زن در پاریس با یک زن در افغانستان اگر همه رو بیاریم بذاریم، راجب خلقت که هیچ کدوم به واقع انگلت ندارن، راجب مفاهیم اجتماعی که به آنها قدرت میدهد چگونه در جامعه زیست کنند شاید دوچار تعارضاتی یا دوچار اختلافاتی باشیم، اما راجب مبانی که کسی اینجا حرفی نداره. اگر همه اینها رو بذاریم، حالا به این جنبندی میرسیم، آن زنی که در اون فرایند تکاملی قطبی سازی در غرب بوده است با این فرایند قطبی محوری که در ایران یا در این فرهنگ وجود دارد، کدام یک رو به تکامله؟ کدام یک میتواند مابقی زنان رو به سمت تکامل حرکت بده؟ و از همه مهمتر، بدون زن و مرد سازی بر اساس گزاره‌های اصیل خلقت توانمندی‌های بالقوه رو برای تکامل جامعه بالفعل کنه. این جزء اون سوالاتیه که ما وقتی راجع بهش فکر می‌کنیم و صحبت می‌کنیم میگیم حالا اینجا اون زن تراز کیه؟ نمیگیم چیه، یعنی دنبال چیستیش نیستیم، الان دنبال کیستیشیم. که اگر مثلا لباس چنین و کفش چنان و مثلا پوشش بهمان بپوشد، این اون چیستیه رو تبدیل به اون کیستیه میکنه، اصلا اون معنا پیدا میکنه، یا هم صرفنش میکنه یک در واقع گزاره تزیینی در واقع برای فقط مجالس و رسانه ها. و اینها اصلا مفاهیم خیلی عمیقه که دور بره در واقع یک زن وجود داره. و فکر میکنم یکی از بزرگترین خیانت هایی که به این گزاره شده تعاریف ناقص بدون پشتوانه های استنباط خلقتیست که متاسفانه زن هم میپذیره. حالا میخوام بگیم زن تراز کیست؟ زن مؤثر تراز کیست؟ زن مؤثر تراز مایشا کیست؟ حالا همه اینا رو وقتی میذاریم کنار هم یه تهش باید بگیم که حالا همه اینا اوکی قبول، زنی که میتواند این جبهه بندی رو انجام بده و مدیریت بکنه، اون حالا کیست؟
مهمترین ویژگی انسان تواناییش برای تصمیم گیری آگاهانه است. این که به صورت منطقی همه جوانب را بسنجد و انتخاب کند. اما برخی تاکتیک ها طوری طراحی می شوند که قدرت ارزیابی منطقی را از فرد بگیرند و به تصمیم گیری او جهت دهند. یا این یا آن. این گزینه است که دو قطبی ها پیش روی ما می گذارند و یک موضوع که ممکن است حالت های مختلفی داشته باشد را دو حالت منحصر می کنند. پدیده‌ای که در موضوعات مختلف اجتماعی، اعتقادی و این روزها سیاسی سر و کله‌اش پیدا می‌شود و روی جهت‌گیری‌های جامعه و همینطور تصمیمات مهم افراد تأثیر زیادی می‌گذارد. در این بخش از برنامه بشنویم ادامه صحبت‌های خانم دکتر راضیه کشوری، کارشناس ارشد مطالعات زنان و مسئول مشاورین در آستان قدس در استان تهران رو در ساعت 24:01.
همینطور که فرمودین وقتی که دنبال کیستی میایم نمیتونیم به یک فرد اشاره بکنیم، بیشتر باید یعنی ساحت وجودی اون کیستی هر رو بیشتر مد نظر قرار بدیم. وقتی ساحت وجودی رو میخواییم مد نظر قرار بدیم میرسیم به اون خصوصیات و اون ویژگی های تکوینی که از نظام خلقت شروع شده. یعنی وقتی تکامله ما باید به تکوین اشاره داشته باشیم، نمیشه تکامل رو منفک از تکوین در نظر بگیریم. ما میاییم ویژگی های تکوینی زن رو بررسی میکنیم تا به اون کیستیه برسیم، این که بفهمیم که اون کیستی کیت میتونیم تعریفش بکنیم و الگو بکنیم برای زن امروز. ما دنبال این نیستیم که بیایم یک آرمانی رو تعریف بکنیم که هیچ وقت به دستمون نرسه. ما باید الگو برای نوجوان امروزمون داشته باشیم. دختر امروزمون نیاز به الگو داره تا به اون سمت پیش بره. وقتی که تعریف الگوی ناصحیح داشته باشیم هیچ وقت اون هدف گذاریه دم دست نوجوان ما نباشه، معلومه که قطب مخالف رو ترجیح میده چون دم دست تره، چون کسبش راحت تره. همیشه اومدیم از حضرت زهرا و حضرت زینب توی تعاریفمون یک شخصیت آرمانی دست نیافتنی و یک شخصیت عرفانی تعریف کردیم که نوجوانمون دستش بهش نمیرسه. ما الان برای این قطبی سازی بدون اینکه بتونیم روی نوجوان اثرگذاری بکنیم اتفاق نمیفته. یعنی نمیتونی بگی من میتونم جامعه رو، یعنی من زن میتونم این جامعه رو به یک طرفی هدایت بکنم، به حالت قطب موافق یا قطب معارض تعریف بکنم، ولی با نوجوانم قطع ارتباط داشته باشم، با جوانم قطع ارتباط داشته باشم. اگر بخوام قطبی سازی انجام بشه، کاری که مسیح علی نژاد میکنه، میاد اون نوجوان و جوان رو جذب میکنه. چطور؟ توی گفتگوهاش خودش رو هم جنس اونها تعریف میکنه. بعد ما میایم الگوی زن معرفی بکنیم، یک الگوی عارفانه آرمانی که من با تحصیلات و من به صلات عالم به علم دینم دستیافتنیش نمیدونم، همیشه خودم رو به اون حد نمیتونم تعریف بکنم که میتونم برسم.
یک مفهوم رو خانم کشوری وجود داره. ببینید با مسیحیت چه کار کردند؟ کتاب مقدس رو از تو خونه ها جمع کردن، گفتن بره توی کلیسا و توی کلیسا هم فقط بره در اختیار مثلا اسقف قرار بگیره. خب اینقدر دور کردند که افراد گفتن خب حالا که دوره پس من خودم هم میتونم تفسیر کنم، چرا پاشم این همه برم تا مثلا کلیسا و اونجا سوال کنم؟ خب باشه، منم آن چیزی که واسه پروتستان ها از اینجا اصلا متولد شدن، یکی از پایه هاشون در واقع این بود. برای ما هم همین کار رو کردند، قرآن رو آوردند گذاشتن روی تاخچه، قرآن رو گذاشتن روی رحل به صورت بسته، فارغ از این که اساساً به چه نحوی داره این اتفاق میفته، بدون داشتن بنمایه های برگرفته شده از قرآن داریم تفسیر به اسم قرآن میکنیم که اساساً این بحث تحریف و در واقع خلط موضوعات در دین همینجاست دیگه. شما نگاه میکنید ببینید مثلا حالا بزرگواری به صرف یک دیزاینی که مثلا میکنه خودش رو میاد مفسر دین میدونه، از توش امام زمان میزنه بیرون. این تعداد امام زمانایی که تو سالهای اخیر ظهور کردن شما نگاه بکنید، یا تعداد کسانی که معتقد بودن یک قدرت‌های عجیب و غریبی دارن، بعد مثلا تهش میدیدیم قدرت بلند کردن استکان چای داغ هم نداره، بعد مثلا حتما دوتا یخ بذاره بغل دستش بتونه بلند کنه، اونم نداشت. روی چه چیزی کار میکنند؟ روی عدم تلاش یک سیستم برای ساری و جاری کردن اون قواعدی که طرف احساس کنه با توسل بهشون میتونه دو گام جلوتر حرکت کنه. ببینید من این رو میگم جنس اکشنی که میاد ایجاد میکنه، مسیح علی نجات نجات نمیده، داره رسماً نابود میکنه، اما چون اکشن داره، چون مسیر اکت داره، چون به جای واکنشگری کنشگری رو انتخاب کرده، اینها شده قواعد ترتیبی فرمگونه که اومده بر اصل محتوا غالب شده. خب از توی این حالا چه زنی میاد بیرون؟ از توی این چه دختری میاد بیرون؟
چه مادری میاد بیرون؟
از توی این چه فعال اجتماعی میاد بیرون؟ از توی این چه زن منتقدی میاد بیرون؟ از توی این هزار تا از توی اینها رو شما نگاه بکنید ببینید در واقع خروجیش به کجا در واقع منجر میشه. و نکته مهمش اینجاست، ما میبینیم اون زن کنشگر مؤثر قطبی ساز که خودش این وسط فاعل است در حوزه و عامل است، میبینیم زمان تاریخ انقضاش خیلی دیره، اما اونی که پذیرنده این کنشه کأنه یک پروژه، یه مدت زمانی روش کار میشه، یه چند برهه‌ای و بعد کنار گذاشته میشه. مقام قیاس نیست، قیاس اینجا 100% غلطه، اما ما امثال علی نژادها کم نداشتیم، آمدند پروژه رو انجام دادن تمام شدن و دیگه هیچ ذهنیتی هم ازشون جامعه نداره. اما چه تعداد بانوانی رو ما داریم در طول تاریخ، نه فقط در ایران، شما جمیله بوپاشا رو نگاه کنید، آیت الله قرمزی رو نگاه بکنید، راشل کوری آمریکایی رو در واقع نگاه بکنید، ایرانی هم نبوده، مسلمون هم نبوده این خانم، اما به پهنه تاریخ از زمانی که فعلی رو انجام میدهد باقی میمونه، بین المللی میشود، نه مصادره به مطلوب یک جریان محدود مقطعی زماندار. ما اینجا باید به این مسئله خیلی توجه داشته باشیم که داریم از کدام زن و کدام قطب و کدام فرایند در واقع صحبت میکنیم، و البته نقش و اثر قائیش کجاست، اون مأموریتی که یک زن مؤثر مایشا برای خودش در قطب بندی تعریف میکنه کجاست.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می‌کند.
ساعت 24:01 دقیقه.